ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 355 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا جان باختند. نخست وزیر لبنان محموله‌های ارسالی سوخت ایران را نقض حاکمیت لبنان دانست. آمریکا یک شبکه مالی مرتبط با ایران و حزب الله لبنان را تحریم کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت جان باختگان کرونا در شبان روز گذشته را 355 تن اعلام کرد و از شناسایی نزدیک به 13,000 مورد ابتلای جدید به کرونا خبر داد. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 116,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,400,000 نفر گذشته است. معاون سازمان بهزیستی ایران نیز امروز شنبه به روزنامه جام جم گفت از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور 51,000 کودک پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری ناشی از این ویروس از دست دادند. علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا 20 مرداد در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد این آمار واقعی کرونا را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده و همچنین از بیعملی و بهانه تراشی مسئولان برای این واردات واکسن خبر داد. در این حال خبرگزاری ایرنا امروز شنبه به نقل از وزارت بهداشت اعلام کرد روند واکسیناسیون به دلیل قطع اینترنت وزارت بهداشت از سوی وزارت ارتباطات به طور موقت متوقف شده. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان سوخت ارسالی از سوی ایران را که گروه شبه نظامیان حزب الله وارد کرده نقض حاکمیت کشورش خواند. خبرگزاری رویترز گزارش داد آقای میقاتی در عین حال گفته است نگران اعمال تحریم علیه لبنان نیست، چرا که این عملیات بدون دخالت دولت لبنان انجام شده است. یک روز پیشتر گزارش شد یک کاروان کامیون‌های نفتکش حاوی سوخت که از سوی حزب الله تهیه شده به لبنان رسید. این سوخت را ایران در اختیار حزب الله قرار داده است. ارسال این محموله نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران است. حسن نصرالله رهبر حزب الله چند ماه پیش اعلام کرد با تهران برای ارسال سوخت به لبنان توافق کرده است. آمریکا روز جمعه یک شبکه مالی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان را تحریم کرد. به گزارش وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، 7 ایرانی، 2 تبعه چین، 2 لبنانی و 2 کویتی عضو این شبکه تحریم شدند. این 13 تن در انتقالات مالی حزب الله و جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند. همچنین 6 شرکت چینی و هنگ‌کنگی، 2 شرکت تایوانی و اماراتی به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. خزانه‌داری آمریکا میگوید حزب الله از این کمک‌های مالی برای ادامه عملیات تروریستی و تضعیف نهادهای سیاسی لبنان استفاده می‌کند. اما حالا نوبت میرسه به گزارش‌هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. روز گذشته ساعتی پس از اعلام توافق آمریکا، بریتانیا و استرالیا بر سر یک پیمان امنیتی، فرانسه با احضار سفرایش در آمریکا و استرالیا به این اقدام واکنش نشان داد. فرانسه میگوید هم از نظر منافع مادی دچار زیانی هنگفت شده و هم احساس میکند از نظر سیاسی و نظامی در اقیانوس‌های هند و آرام کنار گذاشته شده. همکارم شاهین بشیری بیشتر گزارش میده.
در ادامه بالا گرفتن تنش بین فرانسه و آمریکا بر سر معاهده امنیتی جدید در منطقه هند و اقیانوسیه، فرانسه روز جمعه سفرای خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته است تصمیم به فراخواندن سفرا توسط امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور به دلیل جدی بودن این موضوع اتخاذ شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه خبر معاهده امنیتی در اقیانوس‌های هند و آرام را اعلام کردند. طبق این معاهده آمریکا و بریتانیا فناوری و توانایی ساخت زیردریایی‌هایی با نیروی محرکه هسته‌ای در اختیار استرالیا قرار می‌دهند. روز پنج شنبه هم استرالیا اعلام کرد که قراردادش با گروه نیروی دریایی فرانسه برای ساخت ناوگان زیردریایی‌های دیزلی را لغو می‌کند و در عوض پس از دستیابی به مشارکت سه جانبه امنیتی حداقل 8 زیردریایی با نیروی محرکه هسته‌ای با فناوری ایالات متحده و بریتانیا می‌سازد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم روز گذشته از دست دادن توافق 56 میلیارد یورویی با استرالیا را خنجر از پشت توصیف کرد. وی گفت:
C'est vraiment en bon français un coup dans le dos.
این اقدام مثل وارد آوردن یک خنجر بر گرده ماست. ما روابطی مبتنی بر اعتماد با استرالیا داشتیم که به این اعتماد خیانت شد و من از لغو این قرارداد عصبانی هستم. چنین اتفاقی نباید بین چند متحد رخ میداد. به خصوص وقتی که 2 سال مذاکره برای امضای این قرارداد صورت گرفته بود.
En plus quand il y a eu d'abord 2 ans de négociation pour ce contrat.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در تحلیل وضعیت پیش آمده به رادیو فردا چنین میگوید:
نگرانی فرانسه و به طور کلی خشمگین شدنش از آمریکا به هر حال از نظر اقتصادی این رو به ضرر خودش میدونه و از نظر نظامی و سیاسی همون گونه که از مقام‌های فرانسوی گفت اینه که آمریکا از پشت به فرانسه خنجر زده. این کمک‌ها که استرالیا داره دریافت میکنه در راستای رقابت استراتژیک آمریکا و چین و توجه بیش از پیش واشنگتن به شرق آسیاست که در این راستا بریتانیا هم همگام است با آمریکا. نکته دیگه اینی که کشوری که زیردریایی با رانش هسته‌ای داره، بیشتر این زیردریایی‌ها واقعا مجهز هستند به موشک‌های بالستیک با کلاهک هسته‌ای که قابل پرتاب هستند از زیردریایی، اصطلاحا بهشون میگن SLBM. و استرالیا خودش گفته که ما سلاح هسته‌ای نیاز نداریم، ولی باور کردنش مشکله و در چند سال آینده بعد از ساختن این زیردریایی‌ها به این مجهز خواهد شد. با توجه به مسائل عدیدهی که در اون بخش از دنیا وجود داره، از اتمی شدن کره شمالی تا ادعای چین بر مالکیت تایوان گرفته تا مالکیت جزایر پاراسل و جزایر اسپراتلی و ظهور جزیرهای مصنوعی چین در دریای چین جنوبی توأم با تقویت بی سابقه توان نظامی چین، تنش رو در شرق آسیا بیش از پیش افزایش داده. همون گونه که هزینه های نظامی کشورهای این منطقه از دنیا هم در سالهای اخیر رو به افزایش بوده. به همین جهت آمریکا بیش از پیش توجه داره و منابع خودشو داره انتقال میده به شرق آسیا برای حفاظت از منافع استراتژیک خودش و در صورت نیاز مقابله با تهدیدهای احتمالی چین.
هنوز استرالیا به اقدام فرانسه در فراخواندن سفیرش واکنشی نشان نداده است. یک منبع دیپلماتیک در فرانسه گفت این اولین بار است که پاریس سفیران خود را به این شیوه فرا می‌خواند. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه هیچ اشاره‌ای به بریتانیا نشده است، اما این منبع دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت فرانسه معتقد است که بریتانیا به صورت فرصت طلبانه به این توافق پیوسته است. این منبع دیپلماتیک تصریح کرد: ما نیازی به مشورت با سفیر خود در بریتانیا نداریم تا بدانیم در مورد این موضوع چگونه نتیجه گیری کنیم. با این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته با اشاره به معاهده امنیتی جدید گفت فرانسه همچنان یک شریک حیاتی برای ایالات متحده در منطقه اقیانوس‌های آرام و هند است. نخست وزیر استرالیا هم روز جمعه انتقادات فرانسه مبنی بر عدم اطلاع قبلی در مورد توافق جدید را رد کرد و گفت در مذاکرات با رئیس جمهوری فرانسه این احتمال را مطرح کرده که استرالیا قرارداد سال 2016 ساخت زیردریایی را با یک شرکت فرانسوی لغو می‌کند.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید در مورد احضار سفرهای فرانسه در کشورهای آمریکا و استرالیا توسط دولت فرانسه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همچنان شنونده رادیو فردا هستین، اما حالا نوبت برنامه ملاقاته، برنامه‌ای که همکارم مهتاب وحیدی راد هر هفته براتون تهیه میکنه و اون هر بار به سراغ یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره و اون رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل پایه یک دادگستری است که از 24 تیر ماه امسال محکومیت حبس خود را می‌گذراند در زندان وکیل‌آباد مشهد. او که عضو سابق شورای شهر سبزوار است، داوطلب نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. جواد علی کردی دکترای حقوق عمومی دارد، دانش آموخته دانشگاه تهران است و عضو کانون وکلای دادگستری البرز. او نویسنده کتاب قانون اساسی شایسته است، کتابی که نگاهی تاریخی به این مقوله دارد و زوایای مختلف و ویژگی های یک قانون اساسی مناسب را بررسی می کند. جواد علی کردی اردیبهشت سال 99 توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. حبس در سلول انفرادی و بازجویی‌های طولانی را به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحمل کرد تا اینکه موقتاً به قید وثیقه آزاد شد. اما این آزادی دوام چندانی نداشت، چرا که برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد. تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف براندازی حکومت و برهم زدن امنیت کشور یکی از اتهامهایش بود. کانال تلگرامی با نام امید، آگاهی و آزادی که صرفاً در مورد تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت میکرد. فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی دیگر اتهامهایی بود که در پرونده این وکیل دادگستری درج شد. و 8.5 سال حبس تعزیری حکمی بود که هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بابت این اتهام ها برای جواد علی کردی صادر کرد. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی هم به عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی چندی بعد حکم 8.5 سال زندان این وکیل دادگستری را به 4 سال حبس کاهش داد که 2 سال آن قابل اجراست. و نهایتاً جواد علی کردی وکیل پایه یک دادگستری روز 24 تیر ماه امسال توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در حصار دیوارهای بلند این زندان سپری کند.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه خبرها، عمران خان نخست وزیر پاکستان با ابراز نگرانی از تبعات درگیری احتمالی ایران و عربستان گفت پاکستان صادقانه به دنبال تفاهم بین این دو کشور است. او که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است، در گفتگو با شبکه روسیا الیوم از افزایش شدید قیمت نفت به عنوان یک پیامد درگیری احتمالی میان ایران و عربستان نام برد. به گفته نخست وزیر پاکستان، درگیری بین این دو کشور برای پاکستان و کشورهای در حال توسعه فاجعه خواهد بود. در طول سالهای گذشته بارها از نقش پاکستان برای میانجیگری بین ایران و عربستان صحبت شده. از جمله تابستان 98 عمران خان برای کاهش تنش بین دو کشور به تهران و ریاض سفر کرد. با این حال مرداد سال 99 او گفت میانجیگری به کندی پیش می رود و پس از آن گزارش هایی درباره میانجیگری عراق بین ایران و عربستان منتشر شد. اما در خبری کوتاه، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد